بارتون نمیشه. حالا من بعد از مدت ها اولین بار توی گفتگوی با رسانه ملی دارم صحبت میکنم. من در واقع نمیدونم چندین ماهه که فراموش کردم از مسائل فنی صحبت کنم، فراموش کردم که راجع به تاکتیک ها و سیستم ها و چینش ها و اینا صحبت کنم. اصلا این رو فراموش کردم. اینقدر دردهای بزرگ تو این فوتبال هست که اونها از ذهن من رفته، اون از ذهن من خارج شده. بنابراین به این مسائل در واقع که حساسیت بیشتری داره دارم میپردازم. الان ماجرای آقای بیلبوس چی شده؟ به کجا رسیده؟ آقایونی که امضا کردن کجا هستن؟ چگونه میخوام پاسخ بدن؟ چرا میخوام پاسخ بدن؟ من ببخشید این مسئله رو میخوام عنوان کنم.
بفهم.
ما اینقدر در سیستمون، در اداره سیستم فوتبال کشورمون حقیر شدیم که یک مدیر عامل که من براش احترامم قائل بودم و از خانواده فوتبال میاد از حساب باشگاه برای خودش 20 میلیون لباس می‌خره و خیلی دردناکه، در صورتی که صحت داشته باشه خیلی دردناکه. یعنی ما با این تفکر میایم که هر طوری شده خودمون رو درست کنیم، نه فوتبال رو درست بکنیم. مثل اون زمانی که یه تعدادی ورزشکار ما رفتن توی شورای شهر برای اینکه شهر رو بسازن خودشون رو ساختن و چقدر خوشحالم که هیچ کدومشون نیستن. اگر از خانواده خود ما در واقع این لطمات رو وارد بکنن، دیگه چه توقعی داریم از کسایی که قریبن و ناوارد و بلد نیستن؟ برحال میبخشید که من
خواهش میکنم. خیلی استفاده کردیم آقای حاج جزایی.
پاسخ اساسی شما یک مقدار خارج شدم.
واقعا درها زیاد آقای
تشکر از
بله بله خیلی خیلی زیاده.
ما خود هم درد کشیده ایم.
بله آقای فادی عزیز، چیا خان نمیدونم، اینجا دیگه امیدم جدیه، امیدم به نسل جوونه، خیلی به نسل جوون امید دارم. دیگه این چوب 2.4 درصد رو ما دست شما سپردیم. شما
اختیار داریم. ان شاء الله که همیشه بالای سر ما باشه آقای حاج زایی
عزیز. ان شاء الله که به سمتی پیش بره که اونایی که بالاخره ضربه زدن به این فوتبال به هر نوعی و هر طریقی به سزای عملشون کائنات برسون. حالا ما تقاضا داریم از نهادهای نظارتی همیشه و در این ماجراهای اخیر ورودهای خوبی داشتن. حالا انشالله که ادامه دار باشه و جامعه فوتبال جامعه ایست که بالاخره راه خودش رو مثل آب زلال باید پیدا کنه دیگه.
قطعا همینطوره.
تشکر از شما حاج زیزی که گفته به شرکت.
ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. با آقای امیر حاج زیزی گفته بکردیم از کارشناسان فوتبال. اما بریم به سراغ پخش بعدی برنامه، مروری بر عملکرد تیم‌های کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا که به طور متمرکز در کشور قطر در جریانه.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2020-2021 به اتمام رسید. از ایران استقلال و پرسپولیس صعود کردند و سپاهان و شهر خود را از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در گروه ای این رقابت‌ها الاهلی عربستان، استقلال ایران، الشرطه عراق و الوحده امارات قرار داشتند. استقلالی‌ها تونستن با تلاش فراوان و بازی‌های حساب شده و دقیق از این گروه به عنوان تیم دوم صعود کنند. اوج هنرنمایی آبیپوشان ایرانی در بازی آخر و مقابل الاهلی عربستان بود که با 3 گل این تیم رو شکست داد.
مهدی قائدی کار قشنگ و تکنیکی کوتاه کار میکنن. علی کریمی روی پای راست یه ارسال عالی داده، میزنه سومی رو دیاباته. سه هیچ به نفع استقلال ایران.
و اما بریم سراغ گروه بی این رقابت ها که تیم شهر خود رو قرار داشت. این تیم بازی ها رو با مشتبه سراسیایی شروع کرد، به سهراب بختیاری زاده بازی نرسید و در نهایت مالک این باشگاه در یک اقدام عجیب سید مهدی رحمتی رو به عنوان سرمربی این تیم انتخاب کرد. اما این تیم نتونست نتیجهی در خور نام فوتبال ایران کسب کنه و تنها 1 امتیاز به دست آورد که اون هم با کنارگیری الهلال از لیگ قهرمانان آسیا به دلیل تعداد بالای بازیکنان کرونایی از بین رفت و با صفر امتیاز در قعر گروه بی قرار گرفت. بریم سراغ گروه سی این رقابت ها، جایی که پرسپولیس ایران مقتدرانه با 10 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به دور بعد صعود کرد. اوج بازی خوب و درخشان این تیم مقابل اشارجه بود که با 4 گل این تیم رو بدرقه کرد.
یه بار این فرصت و بالاخره گل 4 بالاخره ثبت هم میشه، آفساید هم نیست و پرسپولیس گل 4 رو میزنه و عبدی هم میزنه.
و اما در گروه دیه این بازی ها سپاهان قدرتمندانه بازی ها رو شروع کرد و تو اولین بازی 4-0 العین رو از پیش رو برداشت، اما رفته رفته افت کرد و 3-0 به اسد و 2-0 به النصر باخت و از صدر جدول دور شد و فقط در بازی آخر بود که آبروداری کرد و 2-1 ژاوی و شاگردانش در تیم اسد رو شکست داد. سپاهان بازی ها رو با 7 امتیاز و در رده سوم به پایان رسوند.
فرصت هست رو بیرون مشعلی صاحب توپ دوم و توی دروازه، گل برای تیم سپاهان. سجاد شهبازاده دروازه اسد رو باز میکنه و سپاهان ایران 2-0 از اسد جلو میفته.
لیگ قهرمانان آسیا در این فصل برای نمایندگان ما پر از فراز و نشیب بود، از تعویض مکرر سرمربی گرفته تا مصدومیت و محرومیت و حواشی که مدیران برای تیم‌ها ساختن، اتفاقاتی بود که برای فوتبال ایران اصلاً خوشایند نبود و ممکنه کنفدراسیون آسیا رو به این فکر بندازه که کم کردن سهمیه ایران در آسیا آنچنان گزینه بدی هم نیست.
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. ما در بخش دوم برنامه درباره مسائل مالی باشگاه‌ها بیشتر گفتگو خواهیم کرد و یکی از کارشناسان امور مالی هم ظاهرا
بله ما الان بخش قبلی آقای حاجی‌زاده واقعا پیام‌ها و در واقع پیامایی که برای من اومده خیلی بازتاب خوبی داشته صحبت آقای حاجی‌زاده و امیدواریم که آقای حاجی‌زاده بیشتر در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ببینیم، کارشناسی که بالاخره حرف دل همه رو میزنه و از اونی که از دل برمیاد بر دل هم مینشین. آقای معتمد داشتیم
یکی از شرمندگانم چهار شماره آخر 1545 نوشته زنده با آقای حاج رضایی.
بله خب بحثی که ما الان داریم بحثی است درباره همین ماجرای انتقال پول از داخل به خارج و از خارج به داخل برای بحث فوتبال. یعنی ما میدونیم که فیفا و AFC حالا اساسنامه هاشون میگن که فوتبال نباید سیاسی بشه به هیچ وجه، هیچ نهاد دولتی، هیچ نهاد ثالث نباید وارد شه فوتبال، باید فوتبال به چرخونم شعارهایی که میدن. در عمل اما اینجوری نیست. ما الان تحریم هایی که ظالمانه ای که علیه ایران وضع شده اثر گذاشته بر روی بحث های مالی. یعنی الان آقای استراماچونی چرا رفت، چرا پول آقای برانکو به حسابش نمیتونه واریز بشه بشینه، چرا پول آقای ویلموتس در زراعت بانک ترکیه بلوکه شده،
آقای
کالدرون پولش رو نگرفته، بودیمیر، حتی همین دیاباتو میلیچی که نتونستن پولاش رو میگیرن، آقای سعادتمند خودش بیچاره خواسته 100,000 دلار میگن از ایران خارج کنه که غالبا نمیشده و این کار اتفاق افتاده و پولها حالا در ایران مونده. در این زمینه خب چند تا سوال هست که ما میخوایم از کارشناس اقتصادیمون آقای تماسیری پور بپرسیم. بله. که روی خط اومده. من خدمت شما سلام از آقای تماسیری.
سلام آقای تماسیری پور.
سلام از ادب و احترام و عصر بخیر خدمت شما جناب فادی، جناب معتمدی و همه شنوندگان محترم ایجاد.
بله محترم داشتیم از نمیده.
بفهمید.
آقای تماسیری پور من چون وقتم آره زیاد نیست میخوام مشخصا چند تا سوال، یعنی چند تا محوری که برای مخاطبان ما هم قابل درک باشه و به زبان ساده باشه، چون بحث‌های اقتصادی می‌دونید که خیلی بحث‌های ثقیلی هست، ما خودمون هم بعضی وقت پیش می‌مونیم، این هست که آقا الان اگر یک باشگاه خصوصی در ایران مثل استقلال مثل پرسپولیس بخواد به حساب یک بازیکن خارجی یا مربی خارجی در یک بانک خارجی پول بریزه چیکار باید بکنه، باید بره صرافی چیکار باید بکنه؟
ببینید جناب فادی، در گذشته و قبل از تحریم‌های ظالمانه که علیه کشورمون طی این سال‌ها انجام شده، خب مسیر سویفت باز بود و همه میتونستن از اون مسیر استفاده بکنن. بعد از تحریم‌های سری اولی که در حال سال‌های اخیر و بعد از دعوای برجام اتفاق افتاد، خب یک سری از کشورها سویفت رو ما بستن به خاطر حالا حمایت از سیاست‌های ظالمانه آمریکا، ولی خب یه سری از کشورهای اروپایی با ما بودن و میتونستیم که از مسیر سویفت این کار رو انجام بدیم و تا اونجا تقریبا ما چیزی در ورزش در خصوص مسائل انتقال ارزی نشنیده بودیم و شاید یکی از دلایلی که شما فرمودین بحث‌های اقتصادی رو بچه‌های ورزشی خیلی بهش توجه نمی‌کردن خاطر همین بود که اصلا مشکلی وجود نداشت. خب یه پولی بود باید پرداخت می‌شد و همه تمرکزشون روی ورزش بود. اما از چه زمانی این اتفاق ها افتاد؟ درست از زمانی که تحریم ها خب تشدید شد و بحث سوئیفت پیش اومد و بعد از اون موضوع FATF بود که خب طی چند ماه گذشته و سال گذشته خب یکی از بحث های روز اقتصاد ایران و سیاست ایران بود. این دوتا موضوع در کنار هم تأثیراتش رو در ورزش گذاشت.
حالا سوال من مشخصا این آقای تماسی بود میگم الان اگر فرض کنید مثلا من برای مثلا آقای معتمد هاشمی بخوام ایشون مثلا فرض کنیم خارج از کشوره بخوام یه پولی بفرستم بایستی برم صرافی شماره حساب ایشون رو بدم؟
ببینید الان خب
واریز میشه یا نه حالا ایشون ایرانی باشه خارجی فرق نمیکنه.
به صورت قانونی الان ما مسیری برای انتقال پول به این روش نداریم
به هیچ کشوری آقای تماسی پول.
بله تقریبا.
یعنی الان آقای تماسی اگر کسی بچه‌اش در خارج از کشور دانشجو باشه چجوری باید بهش پول بده؟
الان روش‌های در صرافی‌ها اتفاق داره میفته اما اینکه یک مبدا قانونی مثل فدراسیون ورزشی کشور یا یک باشگاه قانونی کشور بخواد به یک باشگاه دیگر یا یک فرد دیگه چه یک قراردادی اگر بخواد پول رو منتقل بکنه از مسیرهایی که در گذشته به صورت بین بانکی استفاده میشد الان نمیتونه این کار رو بکنه و دلیلش هم اینه که آمریکا به دلیل سیاست‌های ظالمانه این که پیش گرفته کشورها رو به هراس انداخته از همکاری با ایرانیان و هر کسی که با ایرانیان همکاری بکنه.
یعنی تماسی یعنی اگر پول از ایران چه خصوصی باشه چه دولتی حالا باشگاه که تو اساسنامه خصوصی هن تو قانون تجارتی که ما در واقع به اف سی و فیفا اعلام کردیم اگر بخوام پول رو بفرستم به شخص یا به بازیکن یا به مربی در هر جای دنیا امکان پذیر نیست؟
بذاری من عرضیم کامل بشه چون بس ناقص بمونه ممکنه از صحبت من برداشت رو خود نکرده نادرستی بشه. ببینید ما به صورت قانونی الان خیلی از کارها رو نمیتونیم انجام بدیم به خاطر اون سیاست هایی که از اون ور به ما داره فشار میاره و تحمیل میشه به ما. اما اتفاقی که این ور میافته اینه که ما هم به هر صورت ایرانی ها همیشه یک هوشی دارن برای کارهاشون و همیشه ما راه های جدیدی رو باز میکنیم. طی این سال ها این اتفاق افتاده و در همین شرایط بعدی هم که ما الان داریم صحبت میکنیم اگر مثال بخوایم براتون بزنم مثلا آقای دیاباته چجوری پولش برداخت شد من حالا نمیتونم روش رو دقیق خدمتون عرض بکنم چه این که گفتن من شاید همزمان بشه با اینکه کسان این راه ها رو به گوش اون کسایی که ما رو تحریم میکنن برسونن و همین باعث بشه که خدا نکرده از حرفای همین صحبت رادیویی ما سوء استفاده بشه ولی من اینو به سربسته عرض میکنم همین الان هم راه های وجود دارن اما این راه ها چه شکلیه این رو باید خدمتتون عرض کنم. اون عزیزانی که حالا برای دانشجویان فرزندان خانواده ها دارن میفرستن از مسیرهای صرافی استفاده میکنن. ما الان سه تا کشوری مثلا دبی قطر ترکیه این کشورهایی که حالا باهاشون مراودات مالی همچنان داریم ما از این مسیرها هنوز راههایی برای انتقال پول وجود داره و هم تجار باهوش ما دارن از این راه ها استفاده میکنن و هم سیاستمدارا و هم وزارت ورزش و هم با همکاری که وزارت امور خارجه با وزارت ورزش داره یه سری از این مشکلات رو حل کردن.
خب چرا پول آقای ویلموس در زراعت بانک ترکیه بلوکه شده آقای؟
ببینید خب یه سری میگم یه سری بانک ها هستن بانک های بزرگ اروپایی اینها تحت شبکه بانکی فعالیت میکنن و کنش ها و اکشن های مالیشون قابل رصد در شبکه‌های مالی تحریم کنندگان ما. اونها میتونن این پول‌ها رو رصد بکنن و این شبکه‌ها رو مسدود می‌کنن. و یکی از دلایلی که این اتفاق‌ها میفته متأسفانه من باید رو به دوستان ورزشیمون بگم که خیلی از این عزیزان که در حوزه ورزش کار می‌کنن دانش اقتصادی ندارن و روش‌های مالی رو به خوبی نمی‌شناسن و اشتباهاتی میکنن در ماجراهایی که این چند وقته حالا خودتون هم اسم بردین ما بارها دیدیم این اتفاقات افتاد و نداشتن مشاوره های خوب در حوزه اقتصادی و شرایط تحریمی باعث شد که هم به خودشون آسیب بزنن و هم به ورزش کشور. اما نکته مهم آقای فادی ما فرای این ماجراها باید الان این سوال رو بکنیم چرا ورزش رو سیاسی کردن و چرا مسیرهای
مثلا همین بود.
بعد اینا چرا الان ما الان باید از سمت ورزش، اقتصاد و سیاست ایران، از مسیر وزارت ورزش و وزارت امور خارجه ما دیپلماسی ورزشی اقتصادی رو باید پیگیری بکنیم و باید صدای ورزش مظلوم ایران رو به گوش دنیا برسونیم که آقا شمایی که مدعی هستین و الان AFC که پول ما یا فدراسیون آسیا که الان پول باشگاه استقلال و پرسپولیس ما رو در همین مرحله که الان صعود کردن فکر می‌کنم حدود 170 هزار دلار جایزه شونه.
استقلال 170 پرسپولیس 260 تا فکر کنم 260 هزار. اینا رو نمی‌تونن بگیرن درسته؟
بله این پول الان به دلیل قوانین ضد پولشویی که تصویب شده و ما هم متاسفانه خب در داخل کشورمون خبر داریم دیگه وارد اون یعنی اون قوانین FATF رو نپذیرفتیم و وارد لیست سیاه شدیم. یکی از دلایلی که باعث شد دیگه اون راه‌ها و روزنه‌های انتقال پولی ما بسته بشه شاید این سیاست بود و به هر صورت این رو هم حالا در چی میگن صلاحیت من نیستش که بخوام در خصوص نظر بدم اما به هر صورت کارشناسان محترم در حوزه سیاست باید این موضوع رو توضیح بدن که به چه دلیلی حالا پذیرفته نشد. شاید مصلحتی در کشور بوده و اگر مصلحتی بوده به هر صورت باید برای ورزش کشور و اقتصاد ورزش یک راهی رو جلو پا
میذاشت. حالا سوال اینه که الان ما اگه محکوم شده باشیم تو پرونده آقای ویلموس که شدیم در واقع الان رفته به کس قرار بره به کس الان هنوز متن رای نیومده فرض کنید که الان 6 و 206 میلیون 200000 یورو که ما باید محکوم شدیم باید بدیم یا استراماچونی که یکو مثلا 800 900 خواسته غرامت اونم محکوم بشه استقلال باید بده یا پرسپولیس که الان به برانکو تو عمان نمیتونه پول رو بده یعنی اونجا مثل که مشکل دارن خب این پولا رو باید چجوری ما اینا به اینا بدیم که محروم نشیم و پنجره بسته نشه به دسته پایین‌تر سقوط نکنن فدراسیون تعلیق نشه چیکار باید کرد؟
خیلی خوبی اشاره کردی که دقیقا فکر کنم خیلی چیزا رو روشن بکنه. فدراسیون های آسیایی میان به ما میگن که خب این پول جایزه شماست شما به این جایزتون رو بگیم بعد ما میریم میگیم خب به ما پول رو بدین ولی بانک ها اجازه این کار رو به ما نمیدن. اون خیلی راحت حالا خودمونیش رو عرض کنیم خدمت مردم اون میگه به من ربطی نداره که شما با شما بانکی کار نمیکنه یا میکنه و من کاری به این حرفا ندارم.
یعنی سلب مسئولیت میکنن از خودشون.
بله دقیقاً و اینجا عملاً استارت کار سیاسی اونها میخوره چون فدراسیون های آسیایی و جهانی اونها باید بیان دقیقاً جلوی ماجرا وایسن که آقا مسیر ورود پول از حوزه ورزش رو شما نباید میبستین ولی بستن این اتفاق افتاده.
حالا اجازه بدید با آقای سعید آذری هم گفتگو بکنیم از مدیران موفق و مدیر عامل فعلی باشگاه فولاد خوزستان. آقای آذری سلام و شب بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های خوبتون. عرض تشکر
صفی
که در اختیار من قرار
داشت. من آره بفهمید شما.
بله خواستم بگم خاطرم هست که زمانی که پاتوسی اومد به تیم فولاد خب استقلالی هم به دنبال این بازیکن بودن خیلی بحث رسانه‌ای در گرفت و آقای آذری در همین برنامه یه جمعه بعد از ظهری بود اشاره کرد که من پول پاتوسی رو واریز کردم و حالا نمیگم از چه مسیری ولی پولش رو کامل واریز کردم.
الان بحث ما آقای آذری عزیز من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. بحث ما این است که این با توجه به بحث شدن راه‌ها شما و دیگر مدیران چطور پول خارجی ها رو میدید یا خواهید داد یا دادید؟
آقای معتمد هاشمی و آقای فادی از این الان تو شرایط وحشتناکی قرار داریم از لحاظ مبارزه با تحریم ها و انتقال پول کل سوئیفت هایی که به سمت ایران میاد تقریبا بسته است و اگر کسی بتونه این کار انجام بده هیچ وقتی برنامه رادیویی نمیاد اطلاعاتی که برای مبارزه و در از ترانسفر پول هست برای تسهیل امور مدیریتی حالا هر حوزه ای رو توی برنامه رادیویی اعلام بکنه ولی اگر که انشالله اجازه بدید به صورت خیلی خیلی محرمانه خدمت شما میگم که با اینکه ما پاتوسی رو قرار بود تا 20 سپتامبر یعنی دو روز پیش بوده شده که افتام بدیم که روز 15 سپتامبر پولش رو ریختیم از یک کانال بسیار راحت فکر میکنم در عرض 7-8 ساعت و این امکان هنوز وجود داره اینی که خیلی از عزیزان نمیتونن این کارو بکنن
و خب فدراسیون نشینان و باشگاه استقلال پرسپولیس هم بگید دیگه آقای آذری الان پنجره داره بسته
کمک بکنه یا
سقوط میکنن
آقای فادی و آقای معتمد هاشمی هیچ کس آخه ببینید ما که نمیتونیم بریم پیش باز ما که صراف که نیستم من که عزیزانمون اگر کمک بخوان کمکشون میکنن، ولی کسی تا حالا به ما صحبتی تو این زمینه نکرده و میتونیم با...
یعنی آدر شما میتونید قشنگ مربی خارجی هم استخدام کنید الان؟
اگر محدودیت نباشه
داشته باشه؟
این روشی، ببینید این روشی که ما دست انجام میدیم کاملا یه روش قانونی هست و در حال اتفاق هم افتاده. شما فکر میکنیم پول کیفانه چطوری دادیم؟ خب هم از مجرای قانونیه، هم از دازه این که با مشکلی بر نخوردیم و اتفاق افتاد. این راه وجود داره آقای فوقی عزیز، آقای معتمد هاشمی. پارسال من یه چیز حدود 407,000 دلار که پارسال میشد تقریبا 397,000 دلار که میشد 337,000 یورو رو برای زوماهن از همین AFC که خیلی ها میگن پولای ما رو نداده، من پول گرفتم و برای زوماهن آوردم حتی به صورت فیزیکی و پول اونجا تحویلشون دادم. زمانی که اخراجم کردن معادل 337,000 یورو پول تو صندوق زوماهن بود و از وقتی هم که من اومدم 150,000 دلار یه طلبکار بودن هنوز نتونستم بگیرن.
بله پس ما یه سفر به اصفهان اون پول برای اونا دوباره زنده کنید.
و اونا هم هیچ تلاشی نکردن که بگن آقا چطور این پول شما آوردید و
اون پول فوت کوزه‌گری ولی بگید آقای آذرین واقعا بس خیلی خرابه.
من میگم آخه ببینید اینا برمیگرده به نوع ارتباطات شما و نوع شناختتون از به هر حال کانالای انتقال پول به صورت قانونی. چون به هر حال اتفاق خاصی که توی مسیر باید بیفته شما با کسایی باید کار کنید که پولتون رو گارانتی کنن و پولتون به هر حال پول به تون مال هم هست هدر نرود.
حالا یه جورایی میشه با تحریمان هم دور میزنید دیگه آقای آذرین.
دور اصلا ما کاری به تحریما نداریم، ما یه شیوه ای رو داریم انجام میدیم که بر اساس اون شیوه خیلی راحت پولمون رو منتقل میکنیم قانونی. یه کارمزدی هم داره میدیم، کارمزدش هم خیلی کارمزد زیادی نیست ولی اتفاق داره میفته و بار سال جایی صحبت رو کردم. خب یه سری عزیزان ناراحت شده بودن که چطوری میشه وقت ایشون داره دروغ میگه. حتی آقای خلیلزاده که اون موقع
سرپرست باشگاه
این تهمته به مزکی آذری داره دروغ میگه، ولی دیدین که پاتو سیاه بردیم، پولاش هم داریم، پول کیفان هم داریم. اگر عزیزانمون به صورت همکاری بخوانین از این تجربیات ما استفاده کنن در خدمتشون هستیم، ولی اجازه بدین که با توجه به این که این ممکنه تنها راه انتقال پول باشه، من توی برنامه تلویزیونی به هر حال این اجازه رو داشته باشم که صراحتا چیز رو اعلام نکنم.
خیلی ممنون از شما آقای آذری که در این گفتگو شرکت کردید. ما در همین حد برام کافی بود که نظر شما رو منعکس کنم.
ولی با معنای معتمد هاشمی و آقای فوادی
بله
قابلیت انجام شدنم داره.
بله خیلی ممنون از توضیح شما.
حالا فنیو زنگ می‌زنیم
امیدوارم باشگاه از این تجربه آقای آذری استفاده بکنن. آقای تماسی پور رو خط برنامه ما هست.
همون روشی که آقای تماسی پور گفت که نمیشه گفت، همون روش آقای آذری استفاده می‌کنه.
آقای فادی
اسمشو نبر بقوله.
من خیلی اینو به صراحت میگم خدمتتون که آقای آذری بسیار کار نکوی کردن، چون اصلا نباید راجع به این موضوع به صورت دقیق صحبت کرد، چون واقعا منافع ملی ما الان در خطره.
آخه میدونی چه آقای تماسی میپور باشگاه پرسپولیس این 900 خورده 75 یورو رو هر کاری میکنه نمیتونه به حساب آقای برانکو نه در ترکیه نه در کرواسی نه در
فکر کنم توضیح دقیقی باشه برای همه عزیزانی که دوست دارن یک راهی رو پیدا بکنن. همه افرادی که در حوزه اقتصادی کار کردن یا اقتصاد رو میشناسن روش های انتقال پول رو هم به خوبی میشناسن. ما یک نهادی داریم مثل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و الان تجار ما به صورت دقیق بخوام عرض کنم خدمتتون دارن کار میکنن با خیلی جاهای دنیا و پولشون رو انتقال میدن، نمیگم به راحتی، به سختی، به هر صورت ما تحریمیم و این تحریم‌های ظالمانه ادامه داره و ما هم داریم این تحریم‌ها رو دور میزنیم. اما کسی که تحریم رو دور میزنه نمیاد روشش رو اعلام بکنه که تحریم کننده اون روش رو بتونه دوباره کورش بکنه. من میخوام عرض کنم خدمتتون که دوستانی که نمیتونن این کار رو انجام بدن، حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که به وزارت ورزش اعلام بکنن که اونها راهی بهشون نشون بدن. میتونن از بانک مرکزی و بخش ارزی بانک مرکزی به صورت نامه درخواست مشاوره بکنن برای انتقال پولشون. یعنی من میگم خیلی از این مباحثی که دوستان میگن برای پاک کردن صورت مسئله است و نمیخوان مشکل رو حل بکنن. و نکته پایانی بحث به نظر من اینجاست که
وزارت ورزش وقتی که ممنوع کرده از ابتدای سال جذب و مذاکره با خارجی ها رو، دلیل داشته برای این کارش. و اگر این اتفاق افتاده به خاطر اینه که ما بدون پول نمیتونیم بریم در رستوران شیک 5 ستاره بشینیم غذا بخوریم و باید بپذیریم که در این شرایط تحریمی کشور ما هم باید یک همراهی هایی بکنیم. ما به اندازه خدا رو شکر استعداد در داخل کشور داریم، ولی مشکلاتی که الان با
از 20 ثانیه فرصت داریم.
ولی خب باز دوباره عرض میکنم، یه سری از همین دوستان الان پرداخت کردن، عزیزانی که فکر میکنن راهی وجود نداره حداقل کار میتونن از
تشکر از شما طهماسب پور و از همراهی شنوندگانم بسیار ممنون. آقای فادی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. برای تیم های کشور ما آرزو موفقیت میکنم در رقابت لیگ قهرمانان آسیا به اتفاق آقای احسان زاره و خانم خلسه. از شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. از آقای فروتن خان بسیار سپاسگزار، آیتم ساز برنامه. شب بخیر، خدا نگهدار.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و کلافه، برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
ایران را بشنویم. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضیا کار خیر انجام میدن و هیچ چشم داشتی هم ندارن و خب خیلی خوبه یک نفر کمکی به دیگران بکنه و چشم داشت مالی هم نداشته باشه. بعضیا نگاهشون اینه، میگن که خب ما این کار خیر رو میخوایم انجام بدیم، اما به هر حال بخشی از سرمایه خودمون رو به کار میاندازیم، بخش از وقت خودمون رو داریم بابت این کار بهش اختصاص میدیم. خب اینها از زندگی ما یه سری در حقیقت شرایط و یه سری فرصت ها رو میگیره و به تعبیری برای ما هزینه داره. خب اشکال داره اگر ما بخوایم اون هزینه‌های متعارف رو درخواست بکنیم و طلب کنیم بابت اون کار خیری که میخوایم انجام بدیم. نه هیچ اشکال نداره. حالا در قرآن اتفاقا یه بحثی هست در رابطه با ایتام که خدا میفرماد اون کسی که متولی ایتام میشه اگر میتونه و اون بضاعت رو داره که خب کمک بکنه بدون هیچ چشم داشت، اما اگر خواست به حد متعارف برداره اشکال نداره. تعبیر قرآن اینه در آیه 6 سوره مبارکه نساء، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. خدا میفرماد اونها رو امتحان کنید ببینید به سن رشد رسیدن یا نه. هنگامی که دیگه اونها به سنی رسیدن که بخوان خانواده تشکیل بدن، فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، وقتی که فهمیدید که اونها میتونن امورات خودشون رو بچرخونن اموالشون رو بهشون برگردونید، ولا تاکلوها اسرافا و بداران یکبرو، دیگه تصرف نکنید در مال یتیم، دیگه خودش میتونه کار خودش انجام بده. و من کان غنیان، این تعبیر رو دقت کنید، و من کان غنیان فلیستعفف و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف. اگر کسی در حقیقت از نظر قدرت مالی در جایگاهی هست که بتونه یک یتیم رو سرپرستی کنه و به اموال او چشم داشتی نداشته باشه، خب این کار رو انجام بده. اما اگر فقیره، اما حالا به ضرورت مجبور شده به این که وظیفه سرپرستی یک یتیم رو به عهده بگیره، به اندازه معروف میتونه از اموال اون فقیر ارتزاق کنه، به نوعی کارمزد برداره. اینو دقت بکنید، یعنی کار خیر رو اگر انجام دادید و میبینید متضرر میشید میتونید به اندازه متعارف از اون سهمی بردارید. به عنوان مثال درباره بحث صدقات هم همینطور هست، اون کسانی که در این کار تلاش دارن میکنن میتونن مزد بردارن، حقوق بردارن، منتها نه به معنا که کل اموال رو بردارن، متعارف تکلیفش کاملا مشخصه. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، اگر هم به این سن رسیدن و اموالشون رو بهشون دادید حواستون باشه شاهد بگیرید، یعنی اینها رو ثبت بکنید. و کفا بالله حسیبا، که خداوند کفایت میکنه برای حساب کتاب بنده هاش. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.